بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی مرحمت بفرمین اللهم صل علی محمد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هر شب ما تا این امشب دو بحث رو با هم داریم پیش میبریم، یکی در مقدمه و یکی هم در متن. حالا قبل از اینکه مقدمه رو عرض کنم، با اینکه بارها خدمت شما عرض شده ولی بازم این تذکر رو عرض میکنم که وقتی اسم دشمنی از دشمنان اهل بیت برده میشه، سخنران اگر بیش از حد مبهم سخن بگه دیگه مفهوم کلام معلوم نمیشه. اگر واضح صحبت کنه و شما واکنش نشون بدید، شما هیچ وقت نمیتونید حقش رو ادا کنید. اما جهات منفی داره این. اولا بعضی معتقدن که این باعث صد عن سبیل الله میشه و باعث تحریک دشمنان اهل بیت میشه یا دوچار ابهام میکنه افرادی رو که هنوز به حقیقت نرسیدن. بین شیعیان هم چند دستگی رخ میده که یکی عضویت یک جریان رو پیدا میکنه، دیگری عضویت جریان دیگه. بنده هم متهم به تحریک شما میشن و خلاصه در مجموع به شقاقش نمیارزه. یا من باید مبهم صحبت کنم یا شما نباید ابراز احساسات کنم. حالا تو این زمینه حرف زیاده ولی بیش از این بهش نمی پردازم. قبلنم هر سال تقریبا یکی دو بار عرض کردم اینو. عرض به حضور مبارک شما که گفته شد خدمت شما این جلساتی که ما دوره هم جمع میشیم تلاش گسترده پر زحمت شیعیان اهل بیت در رأسشون هم خود ائمه علیهم صلوات الله خیلی تلاش کردن. حالا یه روایت رو به عنوان نمونه میخونم. این دو امدادی این حقیقت به من و شما رسیده و بعد یه قدری اونو توضیح دادیم که یه تتمهی براش میخوام عرض کنم در مقدم. خود همین روایت که میخوام خدمت شما بخونم، این دو امدادی و تلاش کمک امدادی به همدیگر رو توش نشون میده. مرحوم عماد الدین طبری که کتاب بسیار عظیم القدری نوشته به اسم بشارت المصطفی لشیعت المرتضی، خیلی کتاب مهمیه، خیلی کتاب خوندنیه. اونجا یه روایتی رو آورده که میگه من از استادم سال فلان در فلان جا شنیدم که او از استادش سال بهمان از در بهمان جا گفت که سال 429 سید مرتضی علم الهدا مرجع علی الاطلاق شیعه در منطقه کرخ بغداد این چنین گفت که او از استادش اینجوری خاطرات این روایت خاطره 10-15 مجلسه که اینو کی کجا چه سالی گفت. تا روایت میرسه به وجود مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه، خب اینجا وجود مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه میتونست بیان کنه یا اینکه بفرماد قال رسول الله، یا مستقیم بیان کنه یا بگه قال رسول الله، ولی وجود مبارک موسی بن جعفر هم برای اینکه به ما بگه اینی که داریم به شما میگیم خودمون توی جلسه این کار رو کردیم. عمادالدین طبری میگه استادم در فلان مجلس اینو گفت، او از استادش فلان سال در فلان مجلس، او از سید مرتضی علم الهدا سال 429، حالا یکشو به ما نمونه میگن که ما امشب یه شمع جمعه جا نشستیم، سید مرتضی تو جمع ماست، اونا زنده. او از استادش تا موسی بن جعفر سلام الله علیه او نقل کرد که در یک جلسه‌ای که بابام جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه بود او به ما گفت. اینجا دیگه معصومه، میخواد بگه آقا این جلسات ارثیه. بعد بابام جعفر ابن محمد فرمود پدرم محمد ابن علی حضرت باقر صلوات الله علیه در یه جلسه یه روز اینو گفت. ببینی شد چند تا جلسه. ایشون میفرماد که پدر من علی ابن الحسین زین العابدین در یه جلسه ای گفت. حضرت سجاد هم فرمود پدرم حسین ابن علی صلوات الله علیه در یه جلسه ای گفت که پیغمبر فرمود زینو مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب. خود روایت نشون میده که این دو امدادی هی خواستن هم روایت رو نقل کنن هم خاطره جلسه شو. ائمه اگر کاری رو به ما میفرمودن خودشون عمل میکردن بعد میفرمودن. اینجور نیست که شما مجالستون رو بیارایید به نام مبارک علی ابن ابی طالب خودشون کار دیگه ای بکنن. کار بهتر بود اونو باید میگفتن. کریم باید از آنچه داره پذیرایی کنه دیگه، امساک نکنه. این که عرض شد مباحثی و بعد محضر شما عرض کردیم که آفت بزرگی که جلسات اهل بیت داره که یکی از مهمترین چیزاش اینه که عرض کردم تون ابراز احساس ها شقاق درست نشه، همین روایتی بود که دیشب و پریشب خوندیم. تا راجع به اهل بیت مطلبی مطرح میشه شیطان میاد دعوا درست کنه بین شیعیان. خب آقا حالا اگر میبینیم یه چیزی مایه اختلاف بین شیعیان هست غیر از باقی مواردش، خب آقا اینو نگو، ابرازش که واجب نی، اما این اختلافی که ایجاد میکنه همونیست که ابلیس خواسته. روایت خوندی شیطان دنبال اینه که این جلساتو بپاشونه از هم. روایاتی عرض شد، بعد محضر شما عرض کردیم که حالا رای مبارزه با شیطان چیه؟ باز روایت خوندیم فرمودن که شما محبت کنید به شیعیان، شما قربون صدقه برید، اصلا بدونید اگر خواستید به اهل بیت خدمت کنید به شیعیان خدمت کنید. این یعنی این که اگر دلت میخواد محضر امام معصوم منبر بری یا در محضر امام معصوم در جلسه شرکت کنی یا در محضر امام معصوم خدمتی کنی، اینو در محضر شیعیان معصوم انجام بده. طبعا نسبت به شیعیان خالص صالح اجرش بیشتر هم است. میخوای عرض ادب به محضر معصوم کنی، عرض ادب به محضر صالحین از شیعیان اهل بیت کن. مصداق بارز صالحین از شیعیان اهل بیت هم چند تاشو ذکر کردن در جای یکی این شهدا هم که شمع و چراغ و منار و خلاصه آبرو و پناهگاه ما. اینجا شما تو همین ورودی حیات مجموعه امامزاده دارید، دو تا شهید داریم اینجا، غیر از اینکه یادمان شهداییه محل دفن دو تا شهید هم هست. یکی نسبت به علمای برجسته و صالحین. شما حالا نگاه کنید از 30 سال پیش که بنده یه قدری مطالعه سیاسی اجتماعی هم داشتم، تلاش گسترده بود برای زدن ارتباط با شهید، یاد شهید و ارتباط با علما تا همین امروز. هر از چنگایی بالاخره یه چیزی علم میکنن، یه ادعای دعوا کنن. چرا؟ خب فرمود که آقا اهل بیت رو از اهل بیت بگی، ابلیس میاد به همش میزنه. راهکار معصوم این بود که آقا شما برید قربون صدقه خوبانتون بشید، به فقرای شیعه، اینم سومش بود، خدمت کنید. اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد دعوا رو سر همینا میبره. مثلا این دعواهایی که آقا نرو کربلا، به فقرا کمک کن، یا نمیدونم یاد شهید، یاد خشونت، اونا که یادشونه 30 سال پیش این حرفا مد بود، میزدن بعضیا. عجیب، اون کسایی که اون روز پنجه به صورت شهدا میکشیدن، امروز خیلی هاشون رسما از امام زمان خداحافظی کردن. اونایی که اون روز نسبت به شهدا جفتک مینداختن، امروز منکر امام زمانن بعضیاشون. نمیخوام مجلس و منبر رو ناپاک کنم به ذکر غیر موضوع. راه اهل بیت، راهکار اهل بیت اینه، شما به جای اینکه دعوا کنید، سعی کنید وفاق داشته باشید، به هم عشق بورزید. یه علامتش اینه، میای تو جلسه یا این جلسه یا هر جلسه ای، هر جایی که حال داری برای همه دعا کن. اصلا این یه دستوره. یه بابی داریم در کافی شریف، باب 30 از کتاب و دعا، 6 بخش کافی شریف کتاب و دعاه، 30 باب، باب و دعا باب و دعا للاخوان به ظهر الغیب. یعنی پشت، به جای اینکه پشت سر شیعیان امیرالمومنین غیبت کنه کسی یا تهمت بزنه، پشت سرشون دعا کن. این دعای پشت سر خیلی مهمه. آدم وقتی پشت سر کسی دعا میکنه، من تو خونمون دعا میکنم فرض، این یه اخلاصی باید توش باشه دیگه. من بلنشم و خلاصه وضوعی بگیرم، رو به قبله بشینم، بگم خدا یا به این عزیزان که شبها میان جلسه بزه یا مناجات جلسات دیگه، خدای به اینا حال عبادت بده، به اینا توفیق توبه بده. خب آدم همینجوری جای چیز نداره که، جای ریا نداره که، کسی نیست. یه توجهی میخواد و یه اخلاصی. من که بالاخره یه وضوعی بگیرم و رو به قبله بشینم و یه حال توجهی پیدا کنم و تا اینکه شما رو دوست بدارم، نمیتونم اینجوری براتون دعا کنم. این خلاف اون چیزیست که آدم هی میخواد همه چیو به سمت خودش بکشه. خودخواهی آدم رو به میبره. تو روایت فراوان هم هست که دعا مستجابه تو این حالت، بلکه سریع ترین دعای مستجاب دعا برای برادر مؤمن در غیر پیش روی او. پیش روی او شواهدی داره، پشت سرش که دیگه تو خونمون. این فن بدل غیبته، فن بدل شقاق و دعواست. علامت صدق ایمان منه، من اگر بتونم دلسوز شما باشم، شما متعلقید به امام زمان ارواح فدا، معلومه من میشادم یه نفر رو دوست بداره لشکرش خوشش نیا، من میشادم امام حسین رو دوست بداره بگه ولی حالم از لشکر کربلا، من میشم چیزی. آدم امام حسین رو دوست داره، لشکرش رو دوست داره. آدم امیرالمومنین رو دوست داره، محبانش رو باید دوست بداره. بدلی که اهل بیت زدن اینه، آقا تو برای شیعان اهل بیت اونجایی که نمیبیننه دعا کن، خیرخواهی کن. او آقا شب جمعه است، امشب یه روح و ریحانی، یه حال عبادتی، یه سحر ویژه‌ای خدایا به این محبان امیرالمومنین بده. یکی دو تاشو میخونم تا ببین موسی بن جعفر سلام الله علیه به ما چه فرموده. امام باقر فرمود که اوشک و دعوت و اسر و اجابت دعاء المرء لاخیه به ظهر الغیب. سریع ترین، میخوای مستجاب و دعوه بشی؟ میگه آقا ائمه مستجاب و دعوه بودن، ما که نیستیم. خب آقا یه منطقی داره، درسته که هیچ کس به خود امام معصوم نمیرسه، اما اینا هم یه ملاکاتی داشتن. فدای امام حسن سلام الله علیه بشم که برامو پرده برداری کرد. به مادرش عرض کرد که چقدر این همسایه رو دعا میکنی. و اون مادر جان الجار ثمت دار، هیچ کس زهرای مرضیه نمیشه، اما بالاخره آقا بر این مسیح دوست داری مستجاب و دعوه باشی، قدم اولش اینه که بدون این که لزومی داشته باشه. ما گاهی مثلا تولد بچه رفیقمونه، عروسی رفیقمونه، ولیمه حجشه، میگه ببین چی داده بود ما چی ببریم، اومد بریم یا نیومد نریم، این بده بستونه اینا. اما دعای پشت سر خالصانه است، از سر محبته، از سر ایمانه. و خیلی چیزها دیگه که حالا جزئیات شده میخوام عرض کنم، فراوانه در این زمینه. حیفم میاد اینو بگم، میترسم که شایبه پیدا کنه نیتتون، ولی چون معصوم فرموده انشالله به طهارت کلام معصوم حقشو متوجه میشیم، جوابش هم نمیاد. اما باقی سلام الله علیه فرمود ذیل این آیه که ویستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، دعاشون مؤمنین مستجاب میشه، مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن، و خدا از فضلش بیشترم بهشون میده. حضرت صادق، حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که این کیه؟ هو المؤمن یدعو لأخیه بظهر الغیب، این مؤمنیه که پشت سر برادرش به جای اینکه حسودی کنه، پشت سرش حرف بزنه، زیرابشو بزنه، پشت سرش دعاش میکنه. یه عیبی تو داداشش، رفیقش، شیعه امیرالمومنین میبینه، همکارش، سحر بلند میشه براش دعا میکنه، یه خدایا یه عیبی توی این دیدم من، خدایا آبروی اینو در دنیا آخرت بپوشون، توفیق توبه به این بده، این حیفه، این شما اهل بیت پیغمبر رو دوست داره. امام باقر فرمود این آیه مال این آدم هست که فرشته بهش میگه وقتی او دعا میکنه برای یه مؤمن دیگه، فرشته میگه آمین و یقول الله العزیز الجبار و لک مثلا ما سألت و قد اعطیت ما سألت بحبک ایاه، تو وقتی برای غیر دعا کردی، حالا اینو برای عرض کردم، خدا کنه آدم بی توجه به اجرش و عنایاتش نگاه کنه، خدا آقا اکرم الاکرمینه، بده کار کسی نمیشه، تو بزرگی کردی برای اون رفیقی که گاهی به تو بدی هم کرده، دعا کردی، خدا ملائکشو همون سحر گسیل میکنه، لشکرشون تو رو دعا کن. مؤمن همش تو گل و بلبله، برای همین به مؤمن بگی چه خبر، میگه از این بهتر نمیشه، چه بیمار باشه میگه از این بهتر نمیشه، چه حالش چه سالم باشه، چه در جنگ باشه میگه از این بهتر نمیشه، چه تو خونش نشسته باشه، چه گرسنه باشه میگه از این بهتر نمیشه، چه همون لحظه غذا خورده باشه. حالا این روایت امام کاظم سلام الله علیه ببینید، وارد بحث خودمون بشیم، خیلی قشنگه. علی ابن ابراهیم سلام الله علیه، رحمت الله علیه، یکی از قصه های ما اینه که این آقایی که هزاران هزار روایت مهم برای ما نقل کرده، رو قبرش پاساژ ساختن الان در قم، اقل مانکنای قبرش، مثلا هر وقتی بخوان یه فوش به ما بدن کافی برن یه عکس از اون دور و بر بگیرن. اخیراً نرفتم، امیدوارم که اصلاح شده باشه، که بعید میدونم، جا قحطی بوده بالاخره. بقیه کشورها برمی‌دارن یه اسبابازی تو گور میکنن، ازش اثر باستانی دارن، ما علی ابن ابراهیم رو برشیم رو قبرش پاساژ ساختیم. اون نقل کرده از پدرش، میگه رأیتُ عبدالله ابن جندب فی الموقف، دیدم ایام حج عبدالله ابن جندب خلاصه داره دعا میکنه، مازال مادن یدیه ال از سما، دیدم دوتا دستشو اینطوری با آسمون گرفته، دستشو نمیندازه. شما یک سر دست باری بالا یه حالی میخواد، یعنی خسته میشی، باید حال عبادت غلبه کنه به خستگی دست، یعنی دستشو میندازه. و دموعه تسیل و علا خده، اشکشم همینجوری جاریه، حتی تبلغ الارض، همینجوری عشق جاریه میچه که زمین. فلم ما صدر الناس، و وقتی که خلاصه دیدم یه دور برش خلوت شد، رفتم جلو گفتم یا ابا محمد ما رأیت موقفا قد تو احسن من موقفک، چه حال عبادتی داری، خوش به حالت، چه عبادتی میکردی، یه ذرم ما رو دعا کن. گفت والله ما دعوت الا لاخوان، اصلا خودم رو دعا نکردم، به خدا قسم شیعان امیرالمومنین رو دعا کرد. این حالی که داشتم زجه میزدم گریه میکردم، شم شیعان امیرالمومنین دعا میکردم. اما رو خوندم برای اینجا. و ذالک ان ابا الحسن موسی، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، اخبرنی ان من دعا لاخیه به ظهر الغیب نودی من العرش، کسی که برای برادران شیعیانش محبان امیرالمومنین دعا کنه از عرش صدا میزنن ولک مئت و الف ضعف، صد هزار برابر به تو. این صد هزار برابر عدد کثرته. کسی کریمانه دعا کنه خدا به کرمش میده. کرم خدا که صد هزار برابر نیست دیگه، چی باید بگه؟ باید یه چیز بگه دیگه. فکرهت ان ادع مئت الف مضمونتن لواحدتن لا ادری تستجاب و املا، حیفم اومد چیزیو که میشه خدا صد هزار تاشو بده من برای خودم دعا کنم، حیفم اومد بخل ببرزم، دیدم این عقلم نیست. خب این منطق شیعان امیرالمومنین به جای اینکه با هم دعوا کن. موضوع بحثی بود این جلسات اول که مقدمه داره بحث، جهتش اینه که 30 شب ما دور هم جمع میشیم، این 30 شبی که دور هم جمع میشیم و مباحثی مطرح میشه، اگر منجر به رفتار نشه، اگر منجر به تعاطف و مهرورزی بین ما نشه، خیلی چیزی به درد بخوری توش در نمیاد. بر همینم مقدمه رو هر شب بنزه‌ای که بشه با بحث پیش میبریم. موضوع بحث چی بود؟ آقا این که عقاید شیعه چگونه تکون پیدا کرد، چگونه شکل گرفت، اینی که ائمه چی میفرمودن یه بحثه، اینی که کم کم شیعیان امیرالمومنین چگونه این عقاید را میفهمیدن، باور میکردن، بهش فکر میکردن، ازش دفاع میکردن، یه بحث دیگری. یکی از اون مباحث، حالا خیلی بحثای مختلفی گذاشته، یکی از اون بحثا موضوع وصی پیغمبر. تو زیارت عاشورا میخونیم السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابن امیر. بعد از این که در مورد پیغمبر عرض میکنیم، بعد میگیم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. طبیعتا عرض کردیم ادعیم از اون طرف سعی میکنن اینو کتمان کنن از همون روزای اول، از جمله اون کسی که در جمل مقابل امیرالمومنین ایستاد. ما هم یه مقدمه همیشه اولش عرض کردیم، خیلی ممنونم. یا ما باید مبهم بگیم یا شما خودتون رو کنترل بفرمایید. خیلی حرفا هست که نمیخوام اینجا بزنم. میگه بزن آه، همینشه نمیذاری. یه جریانی از همون روز اول درگیر این بودن که او نباید وصی باشه. همونی که شطور رو سوار شد، هم شیعیانش که امشب میخونم تو جمل شعر میخوندن وصایت رو میزدن، شیعه ها وصایت رو میگفتن، اونا وصایت رو میزدن. من عمد داشتم که شما هر وقت اسم وصی بیاد باید یاد جمل بیفتید. همه اینا به هم مربوطن، دعوا سر یه جنگ نبوده. مطالبی مطرح شد، مرحوم سید مرتضی یه حرفی راجع به وصی زده، خیلی جانانه است. میگه وصی بودن امیرالمومنین اصلا سند و مدرک لازم نداره. اصلا شما سند بگی توهین کردی. مثل این که بگی کعبه در کجاست، بگی کعبه در شهر مکه است، آدرس اطلس تاریخ اسلام جلد 2 صفحه 53. میگه تو توهین کردی، هر کسی بفهمه مکه‌ای وجود داره میفهمه کعبه هم اونجاست. اینجا آدرس نمیدن که. یه وقت یه مطلبی گم و گوره یه آدرس براش میدن. مطلب وقتی مثل روز روشنه بگه روزها خورشید میتابد و شبها ماه درخشندگی دارد. آدرس کتاب نجوم جلسه. آدرس دیگه همه میبینند، این آدرس نمیخواد، آدرس دادن تضعیفشه. مثل اینکه بگی پایتخت فلان کشور کجاست، آدرس ویکی‌پدیا، پایتخت فلان کشور کجاست، پایتخت انگلیس کجاست. مثلا اینکه آدرس نمیخواد، آدرس دادن تضعیفش میکن. فخر رازی یه وقتی در مورد حدیث قدیر میگه حدیث قدیر اونقدر قطعی نیست که مثلا جنگ بدر رخ داده. رخ دادن جنگ بدر در اسلام میگه اختلاف نیست. سید مرتضی اونجا میگه که قبل از، خب سید مرتضی 200 چند سال قبل از فخر رازیه. در مورد قدیر هم همینو میگه، میگه قدیر هم از نظر سند متواتر و قطعی، هم سند نمیخواد. رخ داد قدیر بالاتر از بدره میگه. اینجا هم همینو میفرماد دیگه، نصف کتاب رو تو ماشین گذاشتم نمیدونم زیاد میشه. میگه آقا وصی بودن امیرالمومنین اصلا سند نمیخواد، مثل کعبه در مکه و مسجد النبی در مدینه است، اینقدر قطعیه. حالا برای اینکه این بحث روشن بشه، یه بابی ابن ابی الحدید داره که چند تاشو میخوام بخونم محضر شما امشب. کتابای ادبی قبلا هم عرض شده محضر شما، کتابای ادبی آقا خیلی مهمن، چون هم حقایق تاریخی رو برای ما بیان میکنن، هم چون به شکل ادبی و هنرمندانه یا شعر هستن کمتر تحریف شدن، دست نخورده تر موندن و حقایق رو نگه داشتن. مثلا اگر یه گیجی پیدا میشن الحمدلله به وفور، بگی آقا در کربلا آتش کجاست، یه سند قدیمی برای آتش سید الشهدا بگی. یکی بگه خب شیعتی مهما شرفتون میگه آقا کتابش مال قرن یک و دو نیست، یه سند قدیمی بگید. دبل جلوی امام رضا روزه خونده، جلوی شیعیان روزه خونده، تو قرن دو وقتی داره روزه کربلا میخونه میگه افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، اگر بودی الان میدیدی حسین چجوری غرق به خونه. لقد مات عطشانا بشط فراتی، میدیدی کنار آب فرات او رو تشنه کشتن. این غیر از این که تاریخه، چون به حالت یه شعر فاخر در اومده 1200 چند سال مونده. نمیخواستم بگم سند غیر از این نیست، خواستم اهمیت شعر رو بگم. بعد دبل یه حرف دیگه هم اینجا زد، حالا چون شب جمعه است روزه رو الان نمیخوام بخونم، میگه فاطمه جان اگر بودی میدیدی اینجوری پسرتو تشنه کشتن، اذن للطم تلخد، به صورتتم میزدی. اینم لطم. این یه شعره، بله یه شعر فاخره، اشعر و شعرا دبل گفته، سلام خدا به دبل، 1200 سال هم از تکون نخورده. این تاییه دبل معروفه، اشعار مهمن. حالا تو موضوع وصی بریم آقا سند پیدا کنیم. ابن ابی الحدید تو جلد اول شرحش به نهج البلاغه خیلی نکات مهمی تو این کتاب ابن ابی الحدید هست. بالش زیر سر طلبه و غیر طلبه باعث باشه، البته طرف شیعه نیست، البته جای اشتباه داره، معصوم که نبوده که. یه بابی باز کرده، ماورد فل وصایت من الشعر. تقریبا این چون موضوع بحث ما وصایت بود، این چند روز خیلی کتاب بالا پایین کردیم. مثلا یکی کتاب نوشته الوصایه فی الشعر العربی، در شعر عرب راجع وصایت چه ها گفتن. معاصر هم هست، بزرگوار. اما نگاه کردم عمده حرف حسابیا رو از ابن عبدالحدید گرفته، درسته حرفای دیگه ما این ور اونور آورده، ولی خب این کتاب 800 سال پیش نوشته. بیشتر از این چیزا هم که من میخوام استناد کنم نیاز نیست، همش هم بخونم حوصله‌تون سر میره، بیش از جلسه کار داره. چند تاشو میخونم اشارتاً که آقای مسئله وصایت امیرالمومنین مال نیمه اول قرن اول در اوج شهرت اون موقع. مثلا عبدالله ابن ابی سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، یکیه هم عصر امیرالمومنین، از نوادگان عبدالمطلب از بنی هاشم، در مد امیرالمومنین گفته و منا علیون ذاک صاحب خیبرن. از بین ما داره افتخار میکنه، علیه که صاحب خیبره، صاحب خیبر یعنی اون خیبر رو خلاصه ترکونده. و صاحب و بدرن، این همه بدری داریم ولی علی صاحب و بدرنه، چون فتح الفتو به دست علی بود. و صاحب و بدرن یوم سالت کتائبه، روزی که لشگرها به سمت ما هجوم آوردن صاحب بدر علی بود. و سی النبی المصطفی و ابن عمه، فمن ذا یدانیه و من ذا یقاربه، اصلا کی میتونه نزدیک علی بشه از مناقب و فضائل. و سی النبی، درست شد. ابن تیهان، همونی که امیرالمومنین آخرای عمر شریفش که خیلی قریب شد فرمود اینه امار، اینه ابن تیهان، اینه ذو الشهادتین، بدریه از سادات خلاصه نقباء مدینه است، شهید صفینه. 37 شهید شده، یعنی شعر مال قبل سال 37 دیگه، تو همون جنگ صفین گفته. خطبه داره در مدح امیرالمومنین، فقط یه جمله شو اشاره میکنم، ابو هلال عسکری در کتاب الاوائل آورده، آوردم وقت رو نگاه میکنم میبینم نمیرسم بگم. گو آقا یه عده با تو دشمنن چون به تو نمیرسن، یه عده با تو دشمنن چون حسد دارن، زور میزنن به تو برسن، هرچی زور زدن نتونستن به تو نزدیک بشن، خلاصه همه به تو حسد ورزیدن. اینایی که با تو دشمنن حسودن، یعنی هزینه درست کرده دشمنای امیرالمومنین. حالا خطبه خیلی خطبه زیباییه، یه خطبه معروفی از امیرالمومنین در کتاب کافی مجلد آخرش که کتاب روزه هست به اسم خطبه تالوتیه. اونی که شنیدید امیرالمومنین فرمود اگه قد این 30 تا گوسفند من یار داشتم قیام میکردم اینا، خیلی خطبه زیبایی هم است. بذارید دو تا جمله شو بخونم. هی فهمید ابوالهیثم ابن تیهان نقل کرد، اول بگم این کیه. یه دو تا جمله شو بیشتر نمیخونم، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. میگه چند روز از غصب خلافت بیشتر نگذشته بود، همون اوائل، شاید قبل از هجوم به خانه امیرالمومنین یا همون اوان، امیرالمومنین خطبه خوند. میگن علی بعد از پیغمبر سکوت کرد. بله، وقتی از زهرا رو کشتن دیگه دوباره نباید این خانواده کشته میداد، همه فهمیدن چی شده. اونجا سخنرانی کرد امیرالمومنین صلوات الله علیه، فرمود یه دو تا جمله شرح میکنه، فرمود اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که ذره را شکاف، خلائق رو خلق کرد، لو اقتبستم العلم من معدنه، اگر علم از معدنش میگرفتید، و شربتم الماء بعذوبته، آب و به جای اینکه از نجاست ها و خلاصه برکه های گندیده بردارید، میمدید آب و گوارا مینوشیدید، و ادخرتم الخیر من موضعه، دنبال خیر میگشتید، و اخذتم الطریق من واضحه، راه و از مسیر روشنش می رفتید، لنهجت بكم السبول، راه بر شما باز می شد، بدت لکم الاعلام، علامت های حقیقت، راه های روشن بر شما آشکار، اضاء لکم الاسلام، اسلام بر شما آشکار می شد، مصرف می کردید و می خوردید از نعمات الهی و سالم هم می رفتید، لکن سلکتم سبیل الظلام، ولی شما مسیر تاریکی پیمودید، فاظلمت علیکم دنیاکم به رحبه ها، دنبال دنیا رفتید، دنیا هم شما رو به وادی تاریکی کشوند، و سدت علیکم ابواب العلم، درهای علم بر شما بسته شد. پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، این در رو بستید، سدت علیکم ابواب العلم، و ترکتم الائمه فترکوکم، بعد فرمود والذی فلق الحبه و برع النسمه لقد علمتم انی صاحبکم، شما میدونستی چه کسی شما رو میتونه به مسیر هدایت ببره، والذی بهی امرتم، اون کسی که به او امر شده بود من بودم، و انی عالمکم والذی بعلمه نجاتکم، اون عالمی که با علم او شما نجات پیدا میکنید من بودم، و وصی و نبیکم و خیرت و ربکم و لسان و نورکم، و حالا خطبه خیلی خطبه زیباییه، اینا رو ابن طیهان نقل کرده. برای همین حرف هم هست که امیرالمومنین روزای آخر که تنها شده بود میفرمود که عین عمار، عین ابن طیهان، عین ذو الشهادتین، اینا کیا بودن؟ اینا لزوماً زورشون خیلی زیاد نبود، رزمنده بودن البته، اینا کسایی بودن که حق و آشکار میکردن. ابن طیهان و کان بدرین، تو جمل گفت قل الزبیر و قل تلحت اننا نحن الذین شعارنا الانصار، به تلحه و زبیر بگید ما انصار پیغمبریم، نفس پیغمبر رو رها نمی کنیم، نحنو الذین رأت قریش فعلنا، طلحه و زبیر از قریش مهاجرین، اونا می دونن که انصار خدمت کردن به پیغمبر، یوم القلیب اولئک الکفار، وقتی قریش کافر بودن ما به پیغمبر ایمان آوردیم، کنا شعار نبینا و دثاره، ما تکیگاه پیغمبر و کمککار پیغمبر و آستر زیر لباس پیغمبر بودیم، یفتی همن الروح و الابصار، و چشم و روح و دست و زبانمون رو فدای پیغمبر کردیم، بدونید ان الوصی امامنا و ولینا برح الخفاء و باحت الاسرار، بدونید که ان الوصی امامنا و ولینا، نه ان علی، اصلا این اسم امیرالمومنین بود وصی، یا مثلا دیگه حالا خلاصه میکنن، یکی از یاران جملی ضد امیرالمومنین از بنی ذبه، بنی ذبه اون کسایی بودن که این شتره رو میپاییدن شتره زمین نیفته، تا آخر پاییدن این شتره رو، یا کنین زحمات اون خانومه، نحنو گفت نحنو بنی ذبه اعداء علی، ما بنی ذبه اعداء علی هستیم، ذاک الذی یعرف قدما بالوصی، این کسی که قبلا بهش وصی میگفتن، اگه قبول داری که وصیه، این که وایستادی جلوش کفره، اون کدوم وصیه پیغمبر بعد از پیغمبر منحرف شده، سعید ابن قیس همدانی، شیر جمل و صفین، قل الوصیه اقبلت قحطانو، حجر ابن عدی، یا ربنا سلم لنا علیا، سلم لنا المبارک المضیا، وقتی داشتن می جنگیدن تو جمل نمی گفت خدای منو حفظ کن، گفت خدای سایه علی رو سر ما حفظ کن، یا ربنا سلم لنا علیا، سلم لنا المبارک المضیا، این آقای با برکت نورانی رو بر ما حفظ کن، المؤمن الموحد التقیا، لا خطل الرأی ولا غویا، اون آقای مؤمن مظهر توحید اهل تقوایی که رأیش خطا نمیشه، بل هادیا موفقا مهدیا، هم هدایت میکنه، هم خدا هدایتش کرده، هم به توفیق الهی گام بر میداره. وحفظ و ربی وحفظ النبی یا تا ثمر تضاه و بعده وسیع، اون آقایی که پیغمبر اکرم او رو به عنوان وصایت برگزید. زو شهادته اینم همینطور، اونم شهید صفینه، یا وسیع النبی همینطور. بخوام یکی یکی بگم سر شما درد میارم، بزنین یه دونه از خود امیرالمومنین بگم. خود امیرالمومنین روز صفین اینجوری فرمود، فرمود یا عجبن لقد سمعت منکرا، چه حرفای عجیبی آدم میشنوه. کذبن علی الله یشیب الشعرا، مو به تن آدم راست میشه. ما کان یرضا احمد لو اخبرا، قطعا پیغمبر راضی نیست اگر بشنوه، چون تو صفین امیرالمومنین مقابلش کیه؟ معاویه. ما کان یرضا احمد لو اخبرا ان یقرنوا وصیه والابترا، معاویه و خاندان ابتر رو وایسوندن مقابل وصی پیغمبر. دیگه حوصله‌تون سر میره، بخوام ادامه بدم این بخشو. انقدر در این زمینه از شعرهای قرن اول، نیمه اول قرن اول گفته شده وصی، که کتاب میخوان بنویسن به جا علی میگن وصی. امیر صنعانی کتابی داره که یه وقتی باید توی فاطمیه بین طلبه ها بحثش رو کرد که ببینید زهرای مرضیه چه کرده، که اینا چجوری چار دست و پا با پک و پوست تو گلن. اسم کتاب باشه رفع الالتباس عن تنازع الوصی والعباس. قصتش خیلی مفصله، دیگه وقت گذشت. حالا نمیدونم، استخاره کردم خودمت فردا میگم، اگر نه بحثو میخوام ادامه بدم اونو یه وقت دیگری، یه خورده بحثش سختم از توضیحش. میخوان بگن بین علی و دیگران چی شده، میگن بین وصی و دیگران. اینی که پیغمبر یه وصی داره، یکی از فوایدش اینه. بگم روزه بخونه، آقا یه مرجع تقلید یه وصی داره، یه حکم شرعی شک داریم این آقا مرجع تقلید حکمش اینه یا نه، مخصوصا اگر نظرش عوض شده باشه، تبدل رأی رخ داده باشه، تغییر فتوا شده باشه، اختلافه. ایشون میگه مرجع ما این کارو حرام میدونست، ایشون میگه نه آقا برگشته بود حلال میدونست. میری از این میپرسی، یکی میگه حرامه، میری اون یکی میپرسی میگه حلاله، کی حجته؟ وصی اون مرجع نیست دیگه، دستمون به خودش نمیرسه، وصی اون. شوکانی میگه یکی از ویژگی‌های این که امیرالمومنین وصیه، یکی از فوایدش اینه بین امت اختلاف شد تو جمل. یه خانومی چند نفر برداشت برد یه طرف، امیرالمومنین با یه عده یه طرف، اختلاف شد بین امت، از کی باید بریم بپرسیم؟ تو صفین اختلاف شد، یه کسی یه عده رو برداشت آورد گفت می‌خوایم خونخواهی کنیم، یه عده شیعیان امیرالمومنین این طرف. تو نهروان اختلاف شد بین امت، یه عده حافظ و آخوند و اینا وایستدن یه طرف، گفتن اشتباه کرده علی، امیرالمومنین با یه عده یه طرف، اختلاف شد دیگه، همجوری مثالی که زدم. میگه اینجا اگه بخوایم ببینیم نظر پیغمبر چیه، باید بریم سراغ وصی دیگه. وصی امیرالمومنینه، فرمود امر تو به قتال ناکثین والقاستین والمارقین، پیغمبر دستور داده بجنگم. اگر کسی بخواد ببینه حق چیه، راه حق روشنه، باید وصی بپرسه. برای همینم هست که کلمه وصی سرش جنگه. حالا اینجا باقیشو انشاءالله باید توی پستی تو کانال بگیم بذارن، که کتاب می نویسن به اسم مناه لفظیه، یعنی چه الفاظی رو نباید گفت. امروز تو عربستان بیش از 10 تا کتاب چه الفاظی رو نباید گفت. میگه وصی به علی نباید گفت. چرا؟ چون که وصی به علی بگی ادعاهای شیعه اثبات میشه. آقا تو دنبال حقی یا ادعایشی اثبات بشه یا نشه، کمان که ما دنبال حقیم یا ادعاهای غیر شیعیان اثبات بشه یا نه، شما دنبال حق باید باشی، دنبال حق باید بود. اینی که شیعیان از اون روز اول اینقدر به این وصی میپرداختن، بهش اشاره میکردن، میخواستن توسل کنن، یا وصی یا رسول الله، السلام علی الوصی من بعده، علت چی بود؟ علت این بود که بسیاری از اون حقایق تو این کلمه مندرج بود. باقیش انشاءالله بعده. دیگه شب جمعه است، منم با یه بیت میرم روزه میخونم، یا اول جلسه به شعر دیبل اشاره کردم، آخر جلسه به یه بیت ابن ارنده است که دیشب هم دو بیت ازش خوندم. خیلی عجیبه، اگر واقعی کربلا مثل یه ترور رخ داده بود انقدر عجیب نبود. میگه ایقتل ظمآنا حسین به کربلا، این سوال از سر جهل نیست، از شدت تعجبه. دیدی میگه واقعا؟ نمیخواد بگی داری دروغ میگی، چون خبرت عجیبه، سوالش شگفت آوره، شگفتیشو میخواد. ایقتل ظمآنا، آیا تشنه کشتنش؟ ایقتل ظمآنا حسین به کربلا و فی کل عضو من انامله بحرو، انگشتش رو تکون میداد دریا دریا آب بود. حسین رو تشنه کشتن که باباش ساقی کوثره، اینجوری میگه. حسین رو کشتن که مهریه مادرش رودخانه و دریا هاست. آقا هی می اومد با اهل بیتش صحبت میکرد، میرفت میدان. بار آخری که اومد صحبت کرد برگشت میدان، اینو قبلا زیاد عرض کردم، نمیخوام اینجا وایستم، فقط تیمونن یه مصرعش رو عرض میکنم. این بار که رفت، یعنی وقتی آمد کنار خیمه ها، لباسی خواست که بچه ها فهمیدن کار تمامه، دیگه خود دیگه با تمام اختیار و توجه آماده شد بره میدان. این بار که این لباس کهنه رو زیر لباسا پوشید و آماده شد بره، میگه بقیت افافن فی الخیام جسومها، از شدت افاف تن دختراش تو خیمه ها بود، و قلوب و هر تکفت من المیدانی، ولی دلها وسط میدان بود، چون دستور داد تو خیمه بمونین، تنهاشون تو خیمه بود ولی دلها وسط میدان بود. اومد وسط میدان، آخرین لحظاتشه. اگر زینو مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب الغای خصوصیت کنی، باید بگی زینو حربکم به ذکر علی ابن ابی طالب. گفت حالا که آخرین لحظاتمه، کفر القوم و قد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلین، کافر شدن مقابل خدا و رسول ایستادن. شروع کرد مدح امیرالمومنین گفتن، عبد الله غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین، بابای من هنوز بالغ نشده بود، خدا رو پرستید، شما بت پرست بودید، یعبدون اللات و العزا معا، اینا دنبال لات و عزا بودن، و علی کان صلى القبلتین، علی بود که نماز میخوند با پیغمبر. بعد یه جورایی فلسفه این حرکت رو نشون داد، فرمون لال شیء کان منی قبل ذا، من که گناهی نکرده بودم تا پیش از این، غیر فخری به ضیاء النیرین، جز این که همه افتخارم این دو نور نیر فاطم و زهرا امی و ابی، قاسم الکف به بدر و حنین. کار به اینجا که رسید، او رو دوره کردن و تیراندازی کردن، خواستن منبر فضیلت رو بشکنن، شروع کردن تیراندازی و سنگ پراکنی. آقای ما دائم حرکت میکرد و جنگ میکرد، دیگه وداع هم کرده بود، دیگه کمتر انصراف به سمت خیمه ها داشت. آقای ما 50 و چند ساله از صبح چند بار، ده ها بار اومده از وسط معرکه شهید برداشته برده خیمه دارالحرب، هر کسی اومده بالا سرش، سرشو به دامن گرفته، گریه کرده، زجه زده، رفت وسط دشمن، فوضع خده على خد علی، صورت به صورت علی گذاشت. علت دنیا بعد کل افا. این گریه کردن آدمو تشنه میکنه، خسته میکنه. برگشت قاسم ابن الحسن رو برگردون کنار علقمه، رفت دست به کمر برگشت، شیرخوار رو برد وسط میدان، با شرم بدن بی سر او رو به خیمه ها برگردون. دیگه این بدن خسته، زخم خورده، مصیبت دیده، گریه کرده، زیر تیغ آفتاب بدون نوشیدن آب رزمیده، فوقف یستری و ساعتن یه لحظه وایساد نفس بگیره، فعطاه حجرون بعضی حرفا رو نباید گفت. با بیادبی سنگی پرتاب شد، یعنی هزاران سنگ، یکی به پیشانی حضرت نشست. همینقدر به شما بگم، از شدت اهانت که وقتی خون از صورت حضرت جاری شد، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. صورتشو از خون خواست پاک کنه، ضربه انقدر شدید بود که قدری شاید تمرکز حضرت رو به هم ریخت. هنوز توقفش ادامه داشت، فرصت اندک بود. خدا هرمله رو لعنت کنه. تیر وقتی نشست دیگه تابش از دست رفت، از سینه مبارکش خون جوشید، هی تلاش کرد خودشو رو اسب نگه داره، هرچه تقلا کرد نشد، جسمش ناتوان شد. فسقط الحسین ان فرسهی علا خده الایمن، با صورت زمین افتاد. بار اول که زمین افتاد، صورت مبارک که خاک آلود شد، تلاش کرد بلند شه بنشینه، اما یه جوری از بدن مبارک خون رفته بود که دوباره برگشت روی خاک. اینجا نوشته که دوره کردن. سخت برام، ولی یه جمله دیگه هم میخوام اضافی بگم. از امام زمان معذرت میخوام، کاش اومده بود ضربه زده بود. میگه اومد جلوی سید الشهدا، به صدیقه طاهره جسارت کرد.